به نام خدا. سلام، با پنجمین قسمت از خرده تحلیل های جنگ ایران و اسرائیل در خدمت شما عزیزان هستیم. خرده تحلیل امروز یک بحث بسیار بسیار مهم رو میخوایم خدمت شما عرض بکنیم که رهبر انقلاب هم در آخرین پیامی که ارسال کردند به مردم روی این کلید واژه بسیار مهم تاکید داشتند و من دیدم که این کلید واژه اتفاقاً خیلی هم مورد سوال بود و خیلی مورد ابهام بود که دقیقاً منظور رهبر معظم انقلاب از این کلید واژه چیه. بحث مهم صلح تحمیلی، یعنی رهبر حکیم انقلاب فرمودن که ما نه جنگ تحمیلی رو قبول داریم که الان متاسفانه توش واقع شدیم و جنگ به ما تحمیل شده و نه صلح تحمیلی رو قبول میکنیم. اصلا این صلح تحمیلی چی هست؟ آیا اسرائیلی ها تا کنون سابقه صلح تحمیلی داشتند؟ اگه داشتند چطور بوده؟ و حالا اگه رهبری میفهمند که ما صلح تحمیلی رو قبول نمی کنیم، پس چرا دولت مثلا با بعضی از کشورها به جز آمریکا گفته مذاکره میکنن؟ مگه آقا نفهمود صلح تحمیلی رو ما میزنیم کنار، پس اصلا چرا میخواد مذاکره کنه؟ من اول یه سابقه درباره این صلح تحمیلی و یه مصداق واضح از این صلح تحمیلی رو در تاریخ اسرائیل اشاره میکنم و توضیح میدم که اصلا تأسیس اسرائیل با یه صلح تحمیلی صورت میگیره. این خیلی عجیبه، یعنی قدرت تحلیل رهبری و تسلطشون رو تاریخ رو ببینید که میان یه کلید واژه‌ای رو مطرح میکنن که اصلا این رژیم منحوس با همین تونست ابتدا شکل بگیره. چطور مگه؟ ببینید رفقا، وقتی که اسرائیل 14 می 1948 ساعت 2 ظهر با اعلامیه رسمی داوید بن‌گوریون تأسیس میشه، بلا فاصله یعنی 15 می فرداش، که حالا بعضی ها میگن همون روز ولی حالا به طور رسمی و توی تاریخ 15 می یعنی فرداش، کشورهای عرب همسایه اسرائیل میفهمن که یک موجودیت جدیدی توی منطقه اومده که اصلا هدفش ناامنسازی منطقه و تضعیف کشورهای اطرافه. یعنی خیلی واضح این رو فهمیده بودن و جنگ رو شروع میکنن به رهبری مصر. مصر شروع میکنه حمله به اسرائیل و کشورهای سوریه، لبنان و همچنین عراق. عربستان هم تو ظاهر میگه من هستم، ولی خب عملا کمک خاصی نمیکنه. یعنی اگه بخوایم کشورهایی که جدی وارد جنگ بودن رو بگیم، مصر و لبنان و سوریه و عراق و اردن، این چند تا کشور. وقتی وارد جنگ با اسرائیل میشن، چون اسرائیل هنوز ارتش درجه 1 و آکادمیک و اینها نداشته، ابتدای جنگ شکست های خیلی بدی میخوره. حتی مثلا تیپ عراق و لشکری که از عراق اومده بود نزدیکای اورشلیم هم میگیره، یعنی تا نزدیکی اورشلیم میان. وقتی که اسرائیل متعدد در متعدد این ضربات رو میخوره، یه حرکتی میزنه با فرستاده های سازمان ملل، و یکی از این فرستاده ها که خیلی آدم مهمی بوده اون موقع برادرزاده شاه سوئد بوده به اسم کنت فولک برنادوت. این آقای کنت فولک برنادوت که برادرزاده شاه سوئد بوده میشه مسئول صلح توی این شرایط. قشنگ تصور بکنید، اسرائیل تازه تشکیل شده، هنوز ارتش منظم نداره، خیلی شرایط سختی، لشکر عراق تا نزدیکای اورشلیم اومده، خلاصه کشورش، کشور جعلیش داره نابود میشه. همون ابتدا شروع میکنه با این چیزای سازمان ملل، که اون موقع هم سازمان ملل تازه تأسیسه دیگه، بعد از جنگ جهانی دوم تازه سازمان ملل شکل گرفته. شروع میکنه به واسطه این آقای کنت فولک برنادوت، برادرزاده شاه سوئد، آقا صلح صلح، ما نباید بجنگیم، جنگ بده، این چه وضعیه، ما طرفدار صلح با کشورهای اطراف هستیم. انقدی صلح صلح میکنن، قرار بوده 2 هفته این صلح انجام بشه، ولی کشورهای عربی خب میگن مگه ما چلفتیم، خب ما داریم پیروز میشیم، چرا صلح کنیم؟ اینجا هر دو بلوک، یعنی هم شوروی و هم غربی ها یعنی انگلیس و آمریکا و اینا شروع میکنن به فشارهای اقتصادی و تسلیحاتی، چون هیچ کدوم از این کشورهای اطراف سلاحاشون برای خودشون نبوده. یعنی حالا اینو تو پرانتز بگم، برای اولین بار تو تاریخ جنگ های با اسرائیل جایی داره با اسرائیل میجنگه که سلاحاشو خودش کامل ساخته، یعنی ایران هیچ کس نمیتونه تحریم تسلیحاتیش کنه. ولی اون موقع با تحریم اقتصادی و تحریم تسلیحاتی و تهدید این کشورها، کشورهای عربی ترس برشون میداره و چون مردمشون هم بالاخره تو اقتصادی مثلا ممکن بوده تحت فشار زیادی قرار بگیرن، هی به خود دولت ها فشار میاد، اینا نهایتا میپذیرن این صلح رو و دو هفته ابتدا و بعد تا یک ماه این صلح تحمیلی ادامه پیدا میکنه. پس به خاطر فشار تقریبا همه کشورها، یعنی اینجا دیگه شوروی هم اینجور نبوده که بگه نه این چه وضعیه، اتفاقا شوروی هم اینجا دستش با اسرائیل توی کاسه بوده و امریکا، انگلیس، فرانسه، همه این اراذل کنونی همشون فشار میارن که ما تحریمتون میکنیم، ما نابودتون میکنیم، سلاح بهتون ندیم، چجوری میخواید بجنگید، اقتصادتون رو مثلا مورد فشار قرار میدیم، خلاصه صلح میشه. توی این یک ماه همه یهودیای عالم 24 ساعته سلاح میخرن و میفرستن به اسرائیل و همچنین سلاحایی که قرار بوده به این کشور برسه رو آتیش میزنن و نتیجه واضحه. بعد از یک ماه و بعد از سرد شدن این کشورها، متاسفانه اسرائیل به سرعت پیروز میشه و پایه های خودش رو توی این کشور جعلی مستحکم میکنه. این تاریخ خیلی مهم نشون میده که آقا شما موقعی که داری خوب ضربه میزنی فشار روت میارن برای اینکه صلح تحمیلی رو بپذیری. خب حالا اینجا بلافاصله یک سوالی مطرح میشه که حالا که وضعیت اینطوریه پس اصلا ما چرا اصل مذاکره رو میریم انجام میدیم؟ ببینید ایزان، نکته مهم رهبری در باب صلح تحمیلی اون برداشتن فشار مطالبه صلح از سمت مردمه و امروز تو یوم الله جمعه ای که مردم تو هفته اول جنگ این طور اومدن به خیابون ها که ما آماده ایم، ما تا تهش هستیم، اتفاقا این مطالبه صلح تحمیلی الحمدلله نه تنها نیست بلکه مطالبه زدن بیشتر هست و از این جهت نگرانی رهبر انقلاب کاملا برطرف شده از سمت مردم. اما آیا اصل مذاکره با غربی ها ممنوع بوده؟ به نظر میاد طبق تعابیر متعدد رهبر انقلاب که وزارت خارجه فقط مجریه، سیاست رو من تعیین میکنم و الان من تعیین کردم که سیاست من نه به صلح تحمیلیه. البته اگر صلح تحمیلی نباشه ما موافقشیم، یعنی اگر صلحی باشه که حقیقتا منافع ایران رو تامین بکنه ما موافقشیم. بنابر این گزاره ها که وزارت خارجه خودش سیاست رو تعیین نمیکنه، قطعا اصل مذاکره آقای عراقچی درباره حتی صلح، اصل مذاکرهش این که شرایط صلحی که اونا پیشنهاد میدن چیه و اینا رو ما هنوز نمیدونیم، اصل این مذاکره به دستور رهبری بوده، یعنی تو این هیچ کس شک نداره. اینجا الان آقای عراقچی یکی از اعضای ارتش ماست که در باب دیپلماسی داره کار میکنه. خب حالا چه کاری؟ یعنی خب آقا باشه ما قبول کردیم، به نظرتون مثلا آمریکایی‌ها، یا حالا آمریکایی‌ها که البته مورد مذاکره نیستن خدا رو شکر و صف واستادن که ما اصلا دیگه با آمریکایی چه حرفی نداریم، آمریکا یه طرف جنگ، اما مثلا فرانسه که حالا مستقیم تو جنگ دخالت نداره، نهایت مثل همیشه موش میدونه، حالا ما با فرانسه هیچ گفتگویی نباید داشته باشیم و وقتی فرانسه خودش عاشق رژیم صهیونیستیه ما اصلا چرا بشینیم سر میز؟ اینکه صلح درست حسابی رو پیشنهاد نمیده به ما، اصلا چرا میریم؟ ببینید شبیه این حرف قبل از عید که ما قبول کرده بودیم مذاکره غیر مستقیم رو هم بود که همه یه دفعه تعجب کردن که آقا رهبری چرا یهو مذاکره رو پذیرفت، ولی وقتی جنگ شروع شد تقریبا همه فهمیدن که آقا اصل اون مذاکره برای این بوده که ما اتمام حجت کنیم هم با دنیا هم با مردم خودمون که الان این همدلی عجیبی که بین همه مردم نه فقط متدینین ایجاد شده، یه دلیل عمدش اینه که همه میگن خب آقا ما دیگه هیچ کاری نبود که نکنیم. یعنی من این چند روز خیلی با مردم عادی حرف میزنم، هم تو فضای مجازی هم تو فضای حقیقی، حالا به واسطه ای که هست، میگن که واقعا ما مذاکره هم کردیم. یعنی اگه مذاکره نمیشد همه میگفتن که خب چرا مذاکره نکردید که جنگ نشه. الان آقای عراقچی هدفش از این مذاکرات صلح اینه که آقا ما اگه واقعا شما پیشنهاد منصفانه ای داشته باشید میپذیریم، ولی پیشنهاد شما منصفانه نیست و این باعث میشه که افکار عمومی خود اون کشورها هم مخالف پیوستنشون به جنگ بشن. یعنی اگر ما، بله اگر ما ائتلافی از همه کشورهای جهان هم باشه شکستشون میدیم، تو این کسی شکی نداره، ولی با چه هزینه ای؟ ببینید ما اگر قرارم هست پیروز بشیم، دوست داریم با کمترین تلفات پیروز شیم دیگه. کیه که ندونه اگه آمریکا و انگلیس و فرانسه مستقیم تر از این وارد جنگ بشن، ما به جای اینکه تو هفته اول 100 تا تلفات بدیم 2000 تا تلفات میدیم. تو اینکه کسی شکی نداره اینکه تلفاتمون بالاخره تفاوت خواهد کرد. بله اینا هیچ غلطی نمیتونن کنن، نظام هم سر جاشه، ولی آیا اینکه آقای عراقچی بره این گزک رو از دستشون بگیره، کمان که آمریکا تا الان به خاطر چه شب روی ما نبوده که وارد جنگ نشده، فشار افکار عمومی میشه، فشار کشورهای اطرافشه که آقا تو واسه چی میخوای وارد جنگ شی، اینا که داشتن با تو مذاکره هم میکردن. پس الان به نظر من ما یک سرباز داریم به نام سربازهای سپاه و یک سرباز داریم به نام وزارت خارجه، که وزارت خارجه مسئولیت اصلیش الان کم کردن تلفات ایرانه، تا از اون طرف سپاهی های ما مستقیم با اسرائیل بجنگن و کسی وارد این دعوای جدید نشه. راهش چیه؟ راهش هم اینه که آقا من با مذاکره مخالف نیستم. حالا اگر احیانا ما مثلا آقای عراقچی رفت بعد 3 هفته گفتن صلح، از کجا بفهمیم این صلح تحمیلیه یا تحمیلی نیست؟ یه راه بسیار خوبش اینه که اگر مطالبه مردم جنگ بود ولی رهبر انقلاب پذیرفت صلح رو، یقینا صلح تحمیلی نیست. خیلی مهم بودا. ببینید ما اون جاهایی می اومدیم میگفتیم که آقا اینجا رهبر کوتاه اومد که مطالبه مردمی بود، مثلا 92 مطالبه درصد بسیاری از مردم این بود که بریم مذاکره. خب رهبری گفتم من خوشبین نیستم بریم مذاکره. ولی الان که تو همه شرایط، یعنی هم تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی، تو هر جا شما برید، مطالبه جنگه. اگر احیانا رهبری پذیرفت، میفهمید که آقا خب فشاری رو رهبر از افکار عمومی نبوده که، پس صلح اصلا تحمیلی نیست. اینجا نمیتونید بیاد بگید که عراقچی فشار داد آقا رو، نه اصلا اینجوری نیست. حتی رهبری تعبیری درباره 598 دارن که امام که اینجوری نبود که کسی بیاد فشارش بده و فشار بیاره بهش. اون یه شرایطی داشت، یه شرایط خاصی بود و تو اون شرایط خاص هم اتفاقا بحثی که امام مطرح کرد درست بود. حالا چون بحثمون بحث قطعنامه نیست، تو این شرایطی که الان مطالبه جنگ هست، ما باید پشت سر سپاه باشیم که هستیم، اما پشت سر وزارت خارجه‌مون هم باشیم. متاسفانه الان همین که میاد میگه آقا من میخوام برم مثلا با چند تا کشور حرف بزنم، آی خائن، آی فلان، اصلا اینا هم بی تقوایی هم خلاف امنیت ملی ماست. من به نظرم این بحث صلح تحمیلی رو اگر همون تاریخی که بهتون گفتم که تو قوم نافرمان هم هست، بحث کنت فولک برنادوت که خودش صلح رو انجام میده، و این هم به عنوان حسن ختام بگم، همین بدبخت برادرزاده شاه سوئد که صلح تحمیلی رو انجام میده، خود این اسرائیلی‌ها ترورش میکنن. اصلا فاجعه رو ببینید. یعنی این داستان خوبیه برای اینایی که میان میگن شما چرا با اسرائیل جنگیدید، شما چرا با اسرائیل مخالفت کردید. بزرگترین دوستای اسرائیل که همین آقای کنت فولک برنادوت بود، صلح تحمیلی رو ایجاد کرد، خودش توسط اسرائیلی‌ها ترور شد. هنوز تو سازمان ملل میگن شما عضو رسمی ما رو کشتید. و این نشون میده که با اسرائیل فقط باید جنگید. اگرم صلحی هست باید صلح موقتی باشه که بتونه منافع ما رو تأمین بکنه. ممنون که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج پادکست‌های متعددی هم تولید کرده، خصوصا پادکست قوم نافرمان، و ازتون دعوت میکنم که در کانال رادیو مناهج در ایتا عضو بشید و از پادکست‌های قوم نافرمان و همچنین پادکست‌های تاریخی دیگه ما استفاده کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.